الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
ادامه بحث در باره اتحاد طلب و اراده. گفته شد که در این بحث دو رأی وجود دارد، یک رأی بر اتحاد که طلب و اراده یکی هستند، من حیث المفهوم، من حیث المصداق و من حیث الانشاء. دو رأی بر این که طلب و اراده با هم فرق دارند. رأی اول مورد نظر و انتخاب و تأیید اکثر عدلیه یا معظم امامیه هست و همینطور معتزله. و رأی دوم مطابق است با مسلک اشعری و بعضی از محققین امامیه. اول این دو رأی را بحث کنیم که نما و دستبندی بحث روشن باشد، آنگاه به احکام و یا ادله طرف مبادرت به عمل بیاد. پس از آن که گفتیم دو رأی اصلی وجود دارد، رأی به اتحاد طلب و اراده و رأی به عدم اتحاد، این دوتا مسلک اصلی در این بحث هست. مسلک اول را مطرح کردیم و رسیدیم به رأی محقق خراسانی. از قدمای اصحاب سید علم الهدا و علامه حلی متنی داشتیم که اعلام کردن طلب و اراده یکی هست و رسیدیم به رأی محقق خراسانی. در همین بحث، در همین جهت چهارم، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که حق کما هو علیه اهل الحق این است که طلب و اراده متحدن، هیچ فرقی ندارن. از طرح بحث معلوم می شود که ایشان می فرماید که عدلیه به طور کل این رأی را قبول دارد، که می فرماید کما علیه اهل الحق، یعنی حق مذهب امامیه. اشاره به ادعای اتفاق دارد، ولیکن بعید هم نیست که این اتفاق محقق باشد، برای اینکه قبل از محقق خراسانی مخالفت شدیدی آنچنان دیده نمی شود ولی بعد از زمان ایشان محقق عینی و بعض از اعاظم دیگر اختلاف را عدم اتحاد بین طلب و اراده را تأیید کرده. در حسر درب ورودی ما این است که می فرماید این رأی مطابق است با رأی مذهب ابنیه. منگهی می فرماید طلب و اراده در هر سه مرحله با هم متحدن، در مرحله مفهوم و مرحله مصداق و در مرحله انشاء. منظور از مفهوم این است که معنای طلب و اراده به نحو یک مفهوم ذهنی که در نظر بگیریم، طلب همان است که اراده همان، هر دو به معنی خواستن. به تعبیر استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، این دو لفظ مترادفن در لغت عرب و در لغت فارسی یک کلمه است و آن عبارت است از لفظ خواستن. طلب هم خواستن و اراده هم خواستن هست. من در دوران کم سن و سالی به اصطلاح نجفی یادداشت کردم که هذا شیء فی العربی ابو اسمین و فی الباب الفارسی ابو اسم واحد، اصطلاح بازاری بود. این مطلب ذهنی در فارسی ابو اسمین در اصطلاح نجفی ها میگه یعنی دارای یک اسم. ابو اسمین در عربی هست، ابو اسم واحد در فارسی، همون خواستن. غیر از خواستن چیزی دیگه ای نیست. این من حیث المفهوم. و من حیث المصداق، در مرحله مصداق یعنی تحقق خارجی که خواستن اظهار بشود، اظهار بشود، طلب اظهار بشود، اراده اظهار بشود، هر دو یک معنا را دارد. پس در مصداق هم فرقی وجود ندارد. و اما من حیث الانشاء، به وسیله یک لفظی که میخواید انشاء بکنید، بگید ارید و منکه یا اطلب منکه، هم دوتا یکیست، هر دو در مرحله انشاء میشود همان خواستن. این بیان مسئله بود که اتحاد طرح مسئله است، مقدمه غیر از طرح. این طرح مسئله بود، اما پس از آن که مسئله طرح شد که در مرحله مفهوم و مصداق و مرحله انشاء در هر سه مرحله اتحاد دارد، دارای یک معنا هستند، میگیم مترادفن. اضف الی ذلک که در لغتنامه که مراجعه کنیم، اجازه بدید بحث و عنوان دلیل براش بدید. دليل اول ما عليه اهل الحق اشعار باتفاق داشت، دليل دوم ما استقراء عنوان میکند، یعنی ما در عمل که مراجعه کنیم به معانی این دو لفظ طلب و اراده استقراء به عمل بیاریم، بگردیم فحص کنیم هیچ کجا یکی را غیر از دیگری نمیبینیم و در استقراء نشان میدهد طلب اراده است، اراده طلب. این دو تا دلیل، دو تا عنوان. عنوان سوم، عنوان سوم در لغتنامه ها، کتاب مجمع البحرین که هم لغوی هست و هم محقق و ادیب و بلاغی و اصولی، علامه طرحی می فرماید طلبته اردته، طلبته اردته، به عبارت دیگر الطلب الاراده. حتی اینجا طرح بحث بود و اینها عنوان گرفت که هر کدام میتوند به عنوان مؤیدی برای اثبات مطلوب هم باشد. پس از که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه طرح بحث رو کامل میکند که از طرح هم استفاده میشود مؤیدات برای مطلوب، آنگاه در مقام استدلال یک دلیل بیشتر اقامه نمی کند، منتها اون یک دلیلش رو ما با تحلیل آن دوتا میتونیم عند تجزیه و تحلیل آن دوتا اعلام کنیم. در مرحله مفهوم اصلا به دلیل اشاره نمی کند که انما حواله به وضوح میکنند که مفهوم طلب و مفهوم اراده یکیست، درست است، احاله به وضوح است، منتها مفهوم و مصداق و انشاء که ستا کنار هم قرار بگیره چه میشود؟ استقراء. و اما در مرحله مصداق که میرسد میفرماید که مصداق طلب و اراده یعنی همان طلبی که اظهار بشود از شخصی، طلب بشود یا طلبی که تعلق بگیرد به یک مطلوبی، اراده‌ای که تعلق بگیرد به مرادی که می شود مصداق طلب و اراده. می فرماید که در اینجا که ببینیم به یک فحص دقیق به صفحه ذهن مراجعه کنیم، غیر از طلب و اراده چیزی دیگری دیده نمیشد. فحص دقیق، ما در ذهنمون یک نکته هایی داریم که مقدمات میشود برای اراده، به اونها به دقت بنگریم که خلط نشود. ذهن ما اون مقدمات رو یک یک علامت گذاری و تشخیص میداد، اون گهی اراده محقق میشود و طلب هم همان جاست. میفرماید پنج تا امر مقدماتی در صفحه ذهن وجود دارد. برای طلب و اراده هر مکلفی، عاقلی، آمری که یک شیعی را از مأمور به طلبت و اراده کند، پس از این پنج مقدم است: یک خطور که اون شیء در ذهنش بیاد، بدون یک خطور یعنی تصور ابتدایی، بدون یک تصور ابتدایی که خب زمینه ندارد طلب. دو، میل، اون چیزی که به ذهنش آمد میلی هم به آن پیدا کند که چیزیست خواستنی. سه، مقدمه سوم، هیجان و رغبت، یعنی میل و رغبت که میگیم در اصطلاح دو مقدمه، دو آن به هم چسبیده است، میل هست پشت سرش رغبت. سوم رغبت بود، رغبت یا هیجان که در کفایه آورده است. یه مقدار ذهن تحریک میشد برای خواستن، یک اینا دیگه چیزای کلیشه‌ایه، بحث ندارم، اگه توضیح هست بفرمایید. چهار، تصدیق به فائده. اینا جای بحث ندارد، من نقل کلام محقق خراسانی رو میکنم، منتها باید توضیحات. تصدیق به فائده که عامر فائده یعنی مصلحت را در این امر در نظر بگیرد که این کار دارای مصلحت است، که مسلک عدلیه این است که بدون مصلحت نمیشد و الا عاقلانه نیست. پنج، عزم. عزم آخرین مقدمه از مقدمات اراده است. عزم که آمد پس از این پنج مقدمه چی میاد؟ خوبه، ولی همه تا خوبید. اصلاح خوندید منطور در زیاد شوق مؤکد. آفرین آقای موسوی کامل، آقای جلیل آبادی بود، آقای دکتر نصرت بود، یک شوخ گفتید به این گوشه. مشترک بودید. آفرین بر کما، یعنی بر شما دوتا. بعد از این پنج مقدمه شوق مؤکد میاد، که شوق مؤکد همان اراده است دیگه، جدا از اراده نیست. این فحصی است تحقیقی از محقق بی‌نظیری که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکی است. خب یه نکته هم اضافه میشد، اون نکته اینه که تا اینجا این عملیات شخصی مکلف است، یک مکلف، یک عامل به ما هو، یک موجود مادی جدای از عالم ملکوت و معنوی این پنجتا مقدمه را دارد. اما یک نکته معنوی هم فوق این مقدمات مادی هم وجود دارد که قرآن می فرماید اذا عزمت فتوکل علی الله، که می شود اگر در اضافه در ادامه بیارید می شود شش تا مقدمه. اذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی دیگه کار دست تو نیست، تا اینجا در دست تو بود، اینا رو روش حساب کن، از این به بعد در دست تو نیست. توکل علی الله معناش چیه؟ دیگه کار واگذار میشد به خدا. ببینید دست خداست، اگر خواست مصلحت دونست میشود، نشد نمیشود. ما چه کنیم؟ ما از اول چه میشود؟ الدین و شجرتون اصلح التسلیم و الرضا.
مثلا این پنج مقدمات در روابط الهی هم هست؟
نه، اجازه بدید اونجا میرسی این بحث انشاءالله ادامه داد تا سال آینده ادامه داد. شما اجازه بدید ما تازه وارد شدیم و فرمایشات شما میدید یکی طرف فلسفه، اونجا ما هم کار داریم در تجرید. این بحث در صفات خدا بحث شده، در بحث مرید که خدای متعال مرید هست و اراده داره، بحث از تجرید با شرح علامه و شرح کشتی شما میگم انشاءالله. فقط حوصله کنید. شوق مؤکد و هیجان و اینا درباره خدای متعال متصور نیست، معنی نداره. شما مسیر درس چیز نشد، به هم نخورد. پس یک امر مقدماتی دیگه هم بود به نام توکل بر خدا، اذا عزمت فتوکل علی الله. این دیگه تمام میشد، همین پنج تا، چی دیگه این نیست. یه سوال یه جواب. سوال اینه که شما این پنج تا مقدمه رو که میگید، سوال اول این میشد که از کجا ما بگیم این پنج تا است؟ مگر مورد تسالمه؟ مگر عینیات؟ محقق خراسانی با زبان حال و خال گویا می‌فرماید که صفحه ذهن برای خود صاحب ذهن، برای هر انسان عاقل، به لطف خدا آماده و روشن و در معرض دیده. غیر از این چیزی دیده نمی شود عند العقل و عند العقلا. این است که دیده می شود. به تعبیر دیگر این پنج مقدمه از وجدانیات هست. به طور کامل یک محقق درک میکند. سوال دوم، در اراده شما گفتید پنج تا امر مقدماتی می طلبد. ما می بینیم خود ما تجربه شخصی است، چیز را که می خواهیم پنج تا امر را که ردیف نمی کنیم، پنج تا امر را که ردیف نمی کنیم، اصلا اسمش هم به سادگی بلد نیستیم، به زحمت حفظ می کنیم میاریم سر دست به شما می گیم. ولی او هم حافظه می طلبد که پنج تا رو قاطی نکن. کجا در ذهن ماست که پنج تا امر مقدماتی و روی این پنج تا امر مقدماتی اراده؟ این چیزیست که قابل التزام نیست. و جوابم اگر گفته بشد، ما میگیم وجدانن ما نه به ترتیب میل، رغبت، تصدیق به فائده و شوق مؤکد، همچه چیزایی نیست. جوابی که میداد طبیعتاً شما از ابتدا هم ذهنتون آماده است. جواب این است که شما این اراده را یک امر عرفی تلقی نکنید، یک امر تحلیلی عقلی است، جزء بحث های کلامی و عقلی است و در اصول هم جزء بحث عقلی تحلیلی است. عند تحلیل هر آمر عاقلی این پشت و مقدمه را دارد، ممکنه به این اسم نگد ولی هست، این اسم نباشد، اسم دیگری بگد، فارسی، ترکی، انگلیسی و اردو و غیره، اما این پشت ها هست. نکته دیگر در همین مرحله جواب این است که ما میگیم این پنجتا ارتکازن هست، در شکل اجمال هست، وجود ارتکازیش در باب مقدمیت کافی است. اگر این وجود ارتکازی را مورد فحص قرار بدیم همین تفصیل در میاد، مراجعه میکن میگه بله من فکر کردم این کار خوبه، بعد دیدم فایده دارد، بعد تصمیم گرفتم، بعدش اقدام کردم. همین عبارت فرق کرد و مقدمات همان مقدمات هست. خب الحمدلله از این مرحله که آمده بیرون، محقق خراسانی در مرحله مصداق باز هم دلیلی اقامه نمی کند، افوان در مرحله انشا، مرحله مصداق همین بود که دلیل اقامه شد، در مرحله انشا هم دلیل اقامه نمی کند، برای اینکه انشا در عالم لفظ هست، لفظ وجودش وجود بالکتابت هست. میبینیم دو لفظ مترادفه که الفاظ مترادف در لغت ها دیده میشد، این ما مترادف درک میکنیم، پس از درک ترادف اتحاد اعلام میشود که چی؟ که طلب و اراده اتحاد دارن. تا اینجا مطلب گفته شد. اگر
در مورد خداوند
اونو بحث بکنم، بعد اونو بعدا بحث بکنم، اراده خدا بعدا بحث بکنم. آقای علیزاده فرمود این بحث ما شروع شده، اجازه بدید میرسیم به اونجا، جاهای بسیار باریکی انشالله پشت سر پیش رو داریم. اجازه بدید آقای کرمانی، عنوان کفایه رو که ببینید، بعد از این مطلب به این عنوان میرسد که و کذا سائر و سیاخ، و بعد هم میرسد و لا وجود لکلام نفسی. خب این چه بود؟ این چیه؟ این یک ریشه دارد. عنوان کنید ارتباط اتحاد طلب و اراده با کلام نفسی. در بحث کلام یک بحث معروفی است به نام وجود کلام نفسی، که از همینجا باید اجازه بدید به کلام الله یا تکلم نسبت به باری تعالی هم میرسیم جلسات. منظور از کلام نفسی این است که به قول مولانا صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. کلام نفسی یک عقبه است برای کلام لفظی. کلام لفظی صورت است، صورت کلام نفسی یک واقعیت پنهان در ذهن انسان هست. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. بنابراین این کلام نفسی در حقیقت اجمالش رو عنایت فرمودید دیگه، تمامی الفاظ از امر و نهی، اخبار و انشاء، تمنی و ترجی، هر چه که باشد چی؟ یک وجود لفظی دارد و یک وجود ذهنی که اون وجود ظاهریش رو میگیم کلام لفظی و اون وجود ذهنیش رو میگیم کلام نفسی، که شاعر از شعرهای قدیم به نام اختل اون شعر رو گفته است که در کفایه هم آورده است، کتاب شرح مقاصد تألیف مسعود ابن عمر تفتازانی جلد 4 صفحه 150 همین شعر اونجا آمده که در کفایه آورده است: ان کلام لفی الفؤاد و انما، من مثل سخنرانی نگم مثل درس نگم، ان کلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، که این رو گفته می شود شعریست که بیان می کند که کلام نفسی وجود دارد. خب کلام نفسی رو که خوب فهمیدیم که این گونه یک بدن دارد و یک مطلبی است در مسلک اشاعره با این رنگ و لعاب. حالا بحث طلب و اراده ارتباط مستقیم به التزام به کلام نفسی و عدم التزام به کلام نفسی دارد. این دیگه از کفایه در نمیاد، دیگه از شیخ صدرا استفاده کنید. کسی که میگد کلام نفسی وجود دارد قائلا به چی؟ به تغایر طلب و اراده. کسی که میگوید کلام نفسی وجود ندارد قائل است به اتحاد طلب و اراده. پس این اتحاد و تغایر شعبه ای از بحث مربوط به کلام نفسی است. خوب فهمیدیم طرح بحث رو؟ خوب فهمیدیم. محقق خراس الان که کفایه رو مراجعه کنید دیگه معلوم بشه که چی میگه. از اتحاد که میرد الحق و الاتحاد و فی سائر سیاق، یعنی اشاره به کلام نفسی دارد. مطلب از محقق خراسانی میفرماید که کلام نفسی وجود ندارد که شما ادعا کنید اگر کلام نفسی بود در جمله خبری یک نسبتی در ذهن هست به نام کلام نفسی و یک لفظ و بیانی است که خبر میدن از اون نسبت، و در تمنی و ترجی هم میگید یک صورت در ذهن هست آرزو و رجا، و بعد در قالب کلام لفظی اونو نشان میدید، و بعد در امر میگید یک کلام نفسی هست که اسمش طلبه. فی نفس، کلام نفسی در ذهن طلبه، اظهار میکنید میشود در قالب اراده. پس اراده با طلب دوتاست. فرقش مثل فرق بین کلام لفظی و لفظی است. این شرح مسئله بود به طور کامل که گرفتیم و فهمیدیم. الان محقق خراسانی می‌فرماید که کلام لفظ نفسی که گفته شده و ادعا شده وجود ندارد، در ذهن هم همان اراده و همان طلب هست و در خارج هم ابراز آن هم همان است. در ذهن به عنوان مفهوم اتحاد مفهومی دارن، در خارج مصداقن اتحاد مصداقی دارند. از کلام محقق خراسانی به زور دلیل در بیاریم. دلیل چی میشد؟ دلیل اینه که شما ادعاتون یک در قالب یک شعره، شعر که دلیل نمیشد، دلیل اقامه کنید. پس شما یک ادعای بدون دلیل دارید و اما ما دلیل ما فحص و استقراء هست. ما با فحص و استقراء کلام نفسی که غیر از کلام لفظی و غیر از مقدمات اراده باشد نداریم فحص و استقراء، و شما ادعاتون بدون دلیل است. بنابراین از اساس اون مسئله به نام کلام نفسی قابل التزام نیست. یه ادعای محض که ریشه کتاب و سنت هم ندارد، فقط ادعایی است از سوی اشاعره و برخواسته از ذوق و سلیقه شخصی. خیلی که مراعات کنیم بگیم یک اعمال ذوق و یک استحسان هست، تازه در حد استحسان هم نمی شود عنوان کرد. نتیجتاً کلام نفسی که وجود نداشت زمینه برای تغایر طلب و اراده محقق نیست. تا اینجا این مطلب کامل شد. رأی محقق خراسانی را در ابتدا مربوط به اتحاد طلب و اراده به دست آوردی و کامل شد، اما پیچ و خمی دارد، پیچ های تندی دارد و اقوال محققین دیگر، محقق رائینی و سیدان الاستاد، انشاءالله در جلسات بعدی. سلامتی آقای محمد زمان، سلامت ختم.